خیلی تقدیر و تشکر میکنیم از بصیرت دهی و نکات بسیار دقیق در تحلیل مسائل اجتماعی منطقه در این روز سرور عالی‌قدر استاد عزیز نماینده محترم ولی فقیه دستگاه آشورا حضرت الاسلام و المسلمین خلیفه تواضع فرمودند از وقت عزیزشون با همه اینکه وقت این عزیزان اصلاح کران بود هست وقت باز شدن با تواضع در جلسه حضور دارند موضوع به تشویق انشاءالله حرکت ها در این احتاف الهی هستند خداوند و تعییداتشون بیفضایت صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی
بسم الله الرحمن الرحیم و اشهد ان لا اله الا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشایعت فبایعت فتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب همطور که عنایت دارید مبانی نظام مقدس اسلام و داشتن قدرت معجزه آسها دفاعی در برابر تمام جهان با همه قدرتهایش به جوهره توحید و درک صحیح دریافت درست از خدای فطری است و شناختن فرق بین خدای فطری با خدای خیالی که هر سه توحید صحیح‌تر فطری‌تر برای انسان از درون او باز می‌شود دیگر منابع اصولی زندگی او در اجتماع و سیاست و مدیریت و غیره تضمین خواهد شد و از همینجا جریان پیدا می کند. فلذا جا دارد که جلسات متعددی در شناخت صحیح این امر وقتها و حتی مجاهده ها به کار برود. عرض شد که این توحید سه وادی شگفت‌انگیزی هست که عقل در آن حیرانه و انسان هر سه در این مسیر ورود پیدا می کند بر شگفتی آن بر ذلت خود در عظمت آن می افزاید. عرض شد که توحید از یک طرف برای هر انسان قابل دسترس هست و اینقدر نزدیک هست که خداوند می فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اینقدر نزدیکه این که بگوییم قابل دسترسی نیست در برابر این آیات به ما امید می‌دهد من از شارج شما به تو نزدیکترم. در سایی می‌فرماید و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، اصلا از خود تو به خودت نزدیکترم. در یک سایی دیگر می‌فرماید و اینی قریبون اجیب و دعوت الداع اذا دعانی، اگر به من توجه کنی خواهی یافت که من خیلی به تو نزدیکم. و ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی تصمیم بگیرد که به سمت او حرکت کند راه خیلی نزدیک است. خب عرض شد از این قبیل آیات و روایات و در ادعیه مخصوصا مطالب فراوانی هست که به ما توسط می دهد مطلب اینقدر سهل الوصول و اینقدر نزدیک و امیدوار کننده. و از طرف دیگر عرض کردیم که در سوره قل هو الله احد خداوند فرمود اون حقیقت اینقدر بالا و در عظمت و جلال خود هست، هیچ احدی را یارای رسیدن به اون حقیقت نیست و توان فهم آن نیست. قل هو الله احد، این پیامبر خداست که باید گویای توحید باشد تا ما توحید رو از تجلیات او به دست بیاوریم. آنچه که امکان فهم توحید به معنای حقیقی خود هست در نفس پیامبر خدا این قرار گرفته، این حقیقت، این ارتباط، و غیر اون نفس مقدسه هیچ احدی را رسیدن به آن حقیقت، آن هو، آن شأن او راه ورود و ارتباط نداره. در سایی مولا علیه السلام فرمود من تفکر فی ذات الله الحده، اگه کسی بخواهد با این فکر به او راه پیدا کند، او رو بشناسد، ملحد می شود، نه اینکه به توحید نمی رسد، ملحد هم می شود. در بعضی روایات هست که هلاک می شود. و این مطلبی است که انسان را در حیران گذاشته که از یک طرف این همه نزدیک، از آن طرف این همه دور. در آن عبارتی که جناب حافظ خودش در بیانات توحیدی خودش به همین نکته میرسد، اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم چینه برخیزد. انسان پادر هوا مونده، میخواد به توحید برسد، حرکت کند، موانع عظیم، مشکلات عظیم، گرفتاری های گوناگون، آزمایشات پیچیده که نگذارد انسان به توحید برسد. تا میخواد سست بشه، بگه ول کن، من نمیتونم، من نمیشه، اون وقت مورد خشم تنبلیش قرار میگیرد، سستیش قرار میگیرد، مزازات شدید از جهت این که سرا سستی میکنی در این راه. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد. مطلب خیلی بر آستانه تسلیم سربن حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار به ستیزه. تو حق نداری، نه بگویی نمیتوانم برسم پس تنبلی کنم، از مزاهده دست باز دارم و نه خیال کنی آنچه رسیدی واقعا رسیده ای و عذر بگیری که من به توحید رسیدم و غرور و ادعای این که به توحید چیزی فهمیدم. مطلب خیلی قابل دقت و توجه است. با این قضیه که امام باقر علیه السلام می فرماید این بخش از عرضمون تمام بشه. حضرت می فرماید دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق فخرجا من المسجد و الفاسق و صدیق و العابد و فاسق و ذالک انه یدخل العابد المسجد مدلا به عبادته یدل بها فتکون فکرته فی ذالک و تکون فکرت الفاسق فی التندم علی فسقه و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب. خلاصه در این قضیه حضرت می‌فرماید خیلی دیگه مطلب رو روشن و واضح. خب یکی عابد یکی فاسق هر دو وارد مسجد بشند، اون که بیرون میآیند از مسجد فاسق میشود صدیق و عابد میشود فاسق. کلام معصوم علیه السلام در اینجا خیلی نکته های رو میخواد ما باز کنه که بنده خیلی سریع از دو سه نکتهش بگذریم. قابل دقت است که عابد این همه سخته ها کشیده، این همه مزاحده ها کشیده، اما نه تنها با اون که میخواست نرسید بلکه اینقدر دور هم شد که شد فاسق. خیلی فاصله دارد. اون هم در کجا؟ در مسجد که محل اینقدر مزاحمت سخت است در راه توحید و رسیدن به توحید. با کوچکترین نوسانی که انسان ادعا کنه که من فهمیدم محکم میخورد به چقدر باید خودش رو زمودور کند. آن فاسق بابا 50 سال مزاحمت میکنی یه عابد تا صدیق الان بشه یا غلام صدیق بشه. فاسق منهای بی‌نهایت در عرض چند ساعت نمیشه عابد بشه صدیق. خیلی قابل دقت مطلب. چقدر نزدیک به توحید رسیدن، چقدر سهل الوصول به توحید رسیدن. مطلب خیلی قابل توجه هست که حالا بنده سریع از اینها خیلی اشاره ای تا برسیم در این جنبند بحثمون به مطلبی که در جلسه قبل به عرض رسید. و آن این که این نوسانات و این حاصله و این دقت و این توجه به ما چه پیامی دارد. اگر خدا توفیق بده انشاءالله طرز چند دقیقه بتونم مطلب رو به عرض برسانم دیگه خیلی وقت از زمان رو. از همه این گونه روایات و آیات و ادعیه و حقایق و قضایا در طول تاریخ بشر در تربیت انبیا و اوصیا علیهم السلام این استفاده می شود که خداوند که انسان را اینطور معلق می گذاره، پا در هوا قرار می دهد، با کوچکترین نوسان محکم به خور فاسق با یک توجه جدی برد اون سرعت، معلوم می شود خداوند می خواهد انسان را آن توجهات به نفس حیوانی و اون شخصیت کاذبی که به اون دل بسته اعتماد پیدا کرده او رو از او بگیرد تا به سوی خودش تربیت بکند. این راه راه منحصر به فردی است به این شکل که قرآن بابی باز کرده است به این روش تربیت که هنوز برای جهان غرب مخصوصا قابل درک نیست و برای غرب زدگان هیچ قابل درک نیست. برای اینها نعمتهای خدا این رو ناشکری میکنن. شاید اونها حدثت داشته باشن شما از اول نمیدونستیم، اما اینها با وجود این هم حدثت‌های روشن الهی باز رو به دشمن بکنند، این بسیار سخت است و خداوند میخواهد با این روش انسان را تربیت کند و آن منیت و شخصیت کاذب خیال او را ازش بجیده، پا در هوا بمونه، سر در نمیاره، نگران مونده، بین خوف و رضا زندگی میکند، نمیدونه با کدوم اشتباه به کجا خط میشه به سرنوشت او. و این منیت اگر بخواهد توسط پیدا کنه که از بین بره، خواهد فهمید، دریافت خواهد کرد که وجود او و وجود آدم یک وجود طبعی است. وجود طبعی رو که یک مثالی عرض بکنیم که شاید فهمش بین سایه و نور اگر ما ملاحظه بکنیم، نسبتشون سایه نسبت به نور، وجودش وجود طبعی است. وجود طبعی است بدین معنا که سایه منهای نور ممکن نیست ظهور و بروز پیدا بکند، اما برعکس نور برای وجود خودش هرگز هیچ ذره‌ای نیاز به سایه ندارد. این نیاز اگر تغییر توجه بکنیم به سایه نسبت به نور، خواهیم دید که سایه نسبت به نور نیاز عین نیاز هست، سراسر نیاز هست، نه که نیازمند است ها، سراسر نیاز است. نیازمنده هست فرق میکنه با این. مثلا ما الان به سوراخ نیازمندیم، اگر هم نشد موجودیتمون از بین نمیرود. این نیازمندی شاید خیلی شدید هم باشد، مثلا باب خانه نیازمندیم، اما اگر خانه پیدا نشد تو کوچه و بیابون موندیم موجودیتمون از بین نمیرود. بله نیاز شدید داریم، اما سراسر نیاز نیستیم به حتی با اکسیژن هوا. نیازمندیم، نیازمندی منتها فوق العاده شدید، اون نباشه شاید بمیریم، اما بالاخره من هستم که میگم نیازمندم، من هستم. بعد از اون میگویم که به اکسیژن نیازمندم، منتها نیاز فوق العاده شدید. اما اینکه خود نیاز باشم اون یه چیز دیگری است. خود نیاز به خود هستم هست، به هستی سراسر نیاز من خود نیازم، یعنی اگر اون نباشه اصلا امکان وجود من نیست. سایه نسبت به نور نشه نیازمند است، اصلا خود نیاز هست، سراسر نیاز هست، عین نیاز هست. یعنی اگر اون برداره اصلا نمیتونه موجود باشد. در این تربیت، این روش تربیت قرآنی و حضرت علیه السلام، این توسل میدهد انسان را که نه اینکه نیازمنده به خداست، عین نیاز هست به خدا. حالا این عین نیاز هست به خدا را خداوند به روش ها و طرق مختلف از روی رحمتش این انسان را میخواهد به این نکته برساند. یکی از اونها این است که انسان را نیازمندی هایش را به او توسل میدهد تا از جنبندی به توسل به نیازمندی قابلیت پیدا کند به این عین نیاز برسد. و جالب این است چه خدای مهربان چقدر دقیق در خلقت ما اینها رو گذاشته. برای فهم این نیازمندی ها یک دستگاه خاصی رو قرار داده در خلقت ما که او این رو به ما توسل میدهد. هرچه انسان غافل باشد باز هم به او توسل میدهد و آن این است که انسان در هر نیازمندی به هر یک از نعمتهای وجودی خود دردی احساس میکند. این درد شهسته ها که ما ازش ساده میگذرمیم، این یه حکمت خیلی عجیب آفرینشی داره خدا گذاشته. در بعضی کارخانه ها دیدی که دستگاه های بسیار حساسی هستن، به لحاظ حساسیت های اون دستگاه یک دستگاهی درش تعبیه می کنند، چراغ اعلام خطر، چراغ اینکه یا زنگ اعلام خطر، اینو تعبیه می کنند در دستگاه فوق العاده مهم که تا می خواد به نقص فنی برسه، تا میخواد مشکلی برش پیش بیاد فوراً اعلام خطر کنه، همه رو متوجه کند که الان داره نقصی پیش میاد. دقیقاً همون زنج اعلام نقص رو خداوند در انسان قرار داد به صورت درد. هر کجا هر نوع از نیازمندی درش ایجاد بشه یک دردی در او ایجاد می شود. این درد یک زنج اعلام هست. چون هر سم خواب‌آلود باشه، غافل باشه، بیخبر باشد، این درد فوراً او را توسل کند تو نیازمندی. یه حکمت عجیبی داره این وجود درد در انسان. از پوست و موی سر تا نوک ناخن پا این درد رو دارد. پوست سرش که کنده بشه احساس درد میکنه. یعنی چه؟ یعنی همین الان فریاد میزنه من نیازمند به این پوستم. چشمش در بیاد احساس درد عجیبی میکنه. این درد اعلام زنج خبر اخبار که چقدر نیازمند به اینم. هر چه باشه، در هر نقطه عالم باشه، هر موجود مغرور و غافل و هر کسی میخواد باشد، این درد داره با زبان فطرت، با زبان خلقت فریاد میزنه، اقرار میکنه که من نیازمند به این چشمم. زبانش از بیخ در بیارند درد خیلی شدیدتره. یعنی چه؟ با همین وجود میگه من نیازمند به این. و جالب اینه که الوان عذاب در انسان هست. هر دردی هم رنج خاص خودشو داره. یک نواقه است که انسان حتی غفلت پیدا کند. هر نعمتی که نیازمند به اوست درد خاص خودشو داره. اگر در جامعه آبروی او مخدوش بشه به شدت احساس درد رنج خاص خودشو داره. یعنی میخواد بگه که این درد میگه من نیازمند به این آبرویم. تمام ذره ذره وجودی رو انسان پیدا کند، تشنه از تو بیابان، آب از او کم میشود، تا این آب نقص پیدا میکنه در وجود او، درد احساس میکنه به رنگ خودش که من آب نیاز دارم. خب مطلب خیلی واضحه. انسان نقطه ای از وجودش را، نقطه ای از زندگیش را پیدا بکند با این بینش الهی، به خلوتی بکنه خودش، بگه من یک نقطه ای رو در پیدا می کنم خودم که نیازمند نیستم. شاید کسی استقامت بکند در برابر درد که من درد احساس می کنم، اما اون واقعیت رو ما داره میگیم، جایگاه جایگاه احساس درده. پس شما یه جایی پیدا بکنید که انسان در اونجا نیازی برای خودش ندارد. اگه این مرحله رو درست بفهمه، خیلی هم سنگین نیست ها، مباحث سخت فلسفی عجیب و غریب پیچیده علمی هم نمیخواد. هر کسی در هر قشری در هر نقطه‌ای فقط چند دقیقه دقت میخواد، بشینه خلوت بکنه، توجه بکنه، بگه راست راستی نیازمند نیازمند نیازمند، نیاز به چشم، نیاز به گوش، نیاز به همه نیاز، چی مونده که بی نیاز از اون باشم؟ شدن سراسر نیاز، عین نیاز. هر مقدار این مطلب برای انسان کشف می شود، اسم سمت برای اون محسوس‌تر می شود. یعنی به خودی و خود این رشد برایش حس اسم سمت رو برای او باز می کند. کما اینکه مثلا دل آتش بید در بیابان خب تطریق تشنه می شود، هر چین شدت تشنگی نیاز به آب بیشتر می شود، احساس نیاز، این احساس نیاز خیلی بسه، همین مقدار توجهش به آب قوی تر می شود. و این امر فطری است. یه کودک 10-12 روزه که اصلا هیچی نمی بیند و نمی شنود و هیچی از آدم می بینیم گریه می کند، داد می کشد، برای اینکه آب می خواهد. نه کسی بهش آب یا آموزش داده، نه کسی بهش گفته آبی هستی یک سال اونو بخواهم ما بدیم، اصلا هیچی. از درون همون که این درد نیاز برایش وارد می شود، توجه می دهد با آن که به اون نیازمنده است. وقتی انسان متوجه شد که عین نیاز شد، به همون میزان توجه پیدا کرد به رب خودش، که در اینجا عرایزمون رو با این آیه دیگه آرام آرام جمع بکنیم. جلسات قبل عرض کردیم که در جریان حضرت موسی علیه السلام که این قضیه خدا خودت را من نشون بده، اما در جریان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام مطلب یه مطلب بسیار بالاتر از اون هست. اونجا حضرت موسی میخواست تا خداوند او رو به اون تسلیش او رو بیهوش کرد، از اون من حتی حسی خیالی خودش ازش گرفت تا اینکه اون حاصل بشود. اما حضرت ابراهیم علیه السلام مقامش اینقدر بالا در بحث فطرت که این رو کلن از خودش گرفته بود، که تا میرسه به این قضیه: فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابته افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما و تله للجبین و ناطیناه و انیا ابراهیم قد شدفتر رؤیا. خیلی خلاصه و نکته تربیت که از این آیه استفاده بکنیم در ارتباط با بحثمون این است که خب حضرت ابراهیم علیه السلام که جایگاه خودش در کجاها خودش رو ذبح کرد و به ذبح تسلیم شد و اون مسائل دیگر، اما در این ذبح منظور چیست؟ منظور همین که فهمید سراسر نیاز است به حضرت حق. اونگاه این خیال، این منیت خیالی و شخصیت کاذب به کلی از بین رفت تا زمانش انسان حتی احساس میکنه من نیازمند هستم، من هنوز منی دارد، من نیازمند هستم، به خدا نیازمندم، باید در معرض هی زد قرار بگیرد. تا که رسید عین نیاز هستم دیگه معلومه هیچ دیگه خبری از اون من اون احساس دیگه همه زد شد. فلذا اون مراحل خودش رو چه گذرونده، تربیتی که فرزندی رو کرده با این تربیت، یه نکات بعضی از اون اشاره بکنید که تمام بشه. زمانی که بچه به آن رشد رسید که قابل دیگر کمک کردن به پدر هست و دیگه عوض شیرینی و دوست داشتنی خود به هر حال، خب فرمود که ای فرزندم، من دیدم در خواب که تو را ذبح می کنم، نظر تو چیست؟ خب حالا این ذبح حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل علیه السلام، این ذبحی که حضرت اسماعیل علیه السلام رو حضرت رو به خاک گذاشت و خواست تابو بزنه، این نمود آن ذبحی بوده که انجام داده شده بود در واقعیت وجودی او، آن داشت به عالم ظهور برسه، ذبح انجام شده بود. دلیل خود آیاته عرض میکنه ای پدر، آن چیز مأمور هستی انجام بده، صحبت از نیست ای پدر تو ذبح کن، آنچه که مأمور هستید، توجه به فقط حضرت حق، توجه به خود نیست. و جالب اینه که وقتی کسی به این مرحله از ذبح برسد، کلام ولی الهی را درست میگیرد. خیلی نکته دقیقی است. تا مقداری که انسان اون منیت خود را به طور کامل ذهن نکرده، فهم او از کلام ولی الهی ناقص است. هرچه به این ذهن نزدیکتر میشه، هرچه این ذهن بیشتر تحقق پیدا میکند، اینقدر تیزبین میشود، اینقدر اشاره فهم میشود که دیگه نمیگوید که آقا تو در خواب دیدی که خدا بهش وحی نکرده در عالم واقع. این فهمی مثلا خیلی تیزبین بالایی میخواد. خواب دیدی اما میفهمه که این امر خداست، اگرچه خواب است اما امر خداست. فهم ولی الهی، کلام ولی الهی رو درست فهمیدن نسبت مستقیم داره به میزان این که منیتم از سقط از بین بره. فرضا عرض میکنه آنت مأمور هستی بکن، توسط او میکنه، او میگه من تو رو ذبح میکردم، میگه آنت که او گفته عمل کن. او میگه که در خواب دیدم، او میگه که در عالم واقع اون که دستور او عمل کن. چقدر تیزبینی تا این و اون معنا کشف بشود. اینا فرموله هاییست، اینا مبانیست از فهم اشارات ولی امر مسلمین، ولی الهی. چرا که ولی امر الهی خودش رو ذبح کرده؟ چرا که اون روی نفسانی یا چیزی نمیگه؟ این ذبح ها معلومه که انجام شده بود. ستجد انشاءالله نصاب، نمیگه من صبر میکنم، من اینقدر از بین رفته اون من حیوانی و اون من حتی نیازمندم، اونها هم رفتن شده عین نیاز، توسط عین به خود حضرت حق. لذا میگه از صابرین میابی مرا ادعای نصب. دلیل دیگر این که زد انجام شده انشاءالله، عرض میکنه من نمیتونه این کار رو میکنه، من این در کار نیستم که اگر او بخواهد این تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین تمامی اینها توسط میدهد که یکی از رمز پایداری استقامت در ترازنشیبه های امتحانات الهی در زندگی در مسیر توحیدی در تمام ابعادش، این ذبح این من خیالی و شخصیت کاذب است. و در برنامه های توحیدی حس ما اهمیت مطلب رو تلفظ بکنیم و نقش او رو در تمام ابعاد زندگیمون دقت بکنیم، به همون میزان برای رسیدن به این توحید، برای لحظه که به این کلام الهی بیشتر سرمایه گذاری میکنیم و اون رو خیلی جدی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کسب اجازه از استاد بزرگواری بود و تذکر هست، اینها را عرض کنم برای عزیزان دیگه. یکی اینکه عزیزان که خب بعد از جلسه اندرسون صحبت بعد صحبت خیلی دیگه وزن رازور میشه و حضور خواهی میکنم که دوستان سوالات اینها دیگه کلن تعطیل باشد. عزیزان که استاد دارن مراضی و اساتیشون میفرماین، عزیزانی که هنوز استادی ارتباط نیستند، روزهای جمعه ساعت 10:30 مستمع قرآنی نور واقع در قطران، اونجا انشاءالله جلسات در این زمینه مراضی فرمایند، انشاءالله راهنمایی میشن، سوالات اونجا توضیح داده میشه. بعد قطر دیگر نظر خواهش شد از عزیزان، خب 9:15 اکثر عزیزان این که جلسه 9:30 ایشالا شروع بشه از جلسات بعد، و 9:45 نیم ساعت عزاداری و روزش ایشالا برکت توسل ایشالا ما بتونیم رحمت اهل بیت الاسلام در جلسه بهرمند بشیم، 9:45 تا 10:15 ایشالا از مباحث بصیرتی اساتید بزرگواران استفاده خواهیم کرد، 10:15 هم بقیه انشاءالله مباحث همون معارفی. منتها چون نوسانات به وقت طبیعی است و ما هم یک جلسه بیشتر نیست، لذا احیانا نوسانات در وقتی شد این عزیزان از سرماشاتشون استفاده می شد که اجازه می دهند 1:15 نوسان وقت داشته باشیم. یک وقتی 11 تمام نکنسیم 11:15 کشید، عزیزان اجازهشون رو خودشون عنایت می‌فرمان که برحال در طول ماه یک جلسه هست، مخصوصاً شنیدن مباحث بصیرتی که امروز برای من یک واجب عینی است، چون رابطه مستقیم با حفظ نظام از اوضاع و واجبات مقدمه دارد، لذا خود یه عبادتی است. عزیزان انشاءالله اگر چند دقیقه برای مثال بیمارو عمر شد وقت، اینها رو با حوصله تمام در عرض یک ماه از این عبادت بهره‌مند می‌شویم که انشاءالله این مشکل هم در نامیزان وقتی که تمام بشه. مسئله سالگرد 11 سالگرد از فاتح ساده پرور که واقعا این حرکت به برکت ضابطه بندی کلاسیک بندی این بزرگوار بوده به این سبکی که زحمات بزرگان در طول تاریخ فقهای عرفای بزرگان که به این صورت در آورده که الحمدلله دارد ساری می شود، ما برای که ادای دین بکنیم هر سال این قرار می شود. اما این سال چون مصادف شد با حرکت مؤمنین به سمت شربلا در این خدا زیارت اربعین، دیگه به این همزمانی امکان نشد که این جلسه برپا بشه و انشاءالله آخر این جلسه کند و سوره انشاءالله به روح اون بزرگوار انشاءالله تقدیم میکنیم. و همچنین به سرک سفر در مسجد دانشگاه تبریز که انصافا حضور نورانی عزیزان در اون دانشگاه در اون مسجد که مکررن اتفاق افتاده بسیار پربرکت بوده و حقیر از آن مقتضی نیست که برکات اون رو انتون جلسه بشمارن، همینقدر عرض میکنم که خیلی پربرکت بوده. انشاءالله در این مراسم هم به سرشت سفر در مناسبت انشاءالله حضرت مجلسی هست در مسجد دانشگاه تبریز، امید است عزیزان با وسعت بیشتر حتی عزیزان دیگرشون همراه خودشون بیارن، در اون مجلس انشاءالله استفاده میکنیم که حضور عزیزان اونجا پربرکت خواهد شد. و برای شفای استاد عالی قدر حضرت استاد سندلوسی قضای فروغی هم که عمل جراحی شده اند انشاءالله در ختم جلسه پنج مرتبه قبل از دعای حضرت پنج مرتبه همین موضوع رو انشاءالله میخوانیم. برای شادی روح تمام انبیا اوصیا اولیاء علیهم السلام، امام عزیز، شهدا، علمای ربانی، هر کسی هر نوعی حقی در گردن ما در هدایت ما دارد و روح از اطاعت الله صادق پرور یک حمد سه توحید انشاءالله هدیه میکنیم، صلواتی ختم میکنیم.
اللهم صل
برای شادی تمام امون ممنونات روح این بزرگوار صلواتی ختم کنیم. مجددن از نماینده محترم ولی فقیه تصفه ها شده حضرت استاد کامل مسلمین کاملی در که وقت از شده در این جلسه اختیار ما گذاشتند و همین اشتراب هاست کنم خداوند انشاءالله موفق و معید و صحیح و صالح قرار بدهد صلواتی ختم کنیم.